اینقدر بده، کلی مشکلات داری، مریض باشی خیلی بده. من واسه همه دعا میکنم همیشه تنشون سالم باشه، تو زندگی که موفق باشن، سفرهشون رنگ کمان باشه.
چقدر تعبیرهای قشنگی داری امیرالسرا. چه اتفاقی افتاده که تو احساس میکنی فقیری رو، یا فقیری رو تو چی میبینی؟
من همیشه میام اینجا میبینم کسایی هستن نشستن تو هوای سرما یخ میزنن، دلم واسه شون میسوزه.
باری کلا به دل مهربونت که دوست داری یه جوری به اونا هم کمک کنی. چطور با این فروشگاه آشنا شدی و چی خریدی؟ با چی خریدی؟ پول دادی به لباسا؟
آره یه بار اومدم اینجا پول دادم واش لباسشم رو گرفتم، لباس هر با خیلی خوشم اومد.
این پولا رو چجوری به این دوستانه یه قرفه دار میگی؟
با کارت.
توضیح میدی بهم؟
ما پولو واریز میکنیم، یه اون از این کارتا بهت میدن، میتونید راحت شلوار رو بری شلوار بگیری.
الان شما خریدی لباساتو؟
آره خریدم.
مبارکت باشه.
من
خب دوست داری در آینده چه کاره بشی؟
دانشمند.
انشالله. دانشمند در چه حوزه‌ای؟
من دانشمند معمولی.
فضانورد دوست داری بشی؟ پزشکی میخوای به یه جایی برسی دانشمند شی؟
نه فقط میخوام دانشمند بشم.
مامان چی میگن؟ مامان داره شما رو تشویق میکنه به چی؟
از سیران
دانشمند هسته‌ای بشی. خودت هم دوست داری؟
آره. شما پاش میتونه همه چیز بسازی، اینقدر من دوست دارم.
توضیح بده هواپیما ها رو با بالستیکا رو اینا رو همه رو بلد.
موشک بالستیک سرعت ترین موشک دنیاست. جیت هم سرعت ترین موشک دنیاست، اما من موندم شیشو قدرتش رو اینقدر سریعه این بمب اتم هست، انرژیش زیاده. من میگه آزمایش های حتما اتمیه، همه چیزی توضیح داره، موضوعی داره.
چقدر جالبه که این سوالا بر ذهن شما خطور میکنه و به دنبال کشف این چیزها میری و علمتو زیاد میکنی. ولی من دست شما رو گرفتم که مثل موشک نری اون سمت. خب الان فضای فروشگاه ما هم کلی چی داره؟
لباس داره، موشک داره، فضانورد داره، بادکنک داره، همه چیز.
از این فضای فروشگاه چی ها دیدی؟
خیلی چیزا دیدم، خیلی از این فضا خوشم میاد.
میبینم جایزه هم گرفتی.
آره.
جایزه چیه؟
ماشین پلیس.
تو ماشین پلیس دوست داری؟
من ماشین پلیس هم.
عزیزم چطور شد جایزه گرفتی؟ بهتون ماشین پلیس دادن؟
یه شعر خوندم، الیا اکبر قلیچ.
برامون میخونی که ما هم گوش کنیم؟
بله.
بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا علی است، عقبا علی است، قرآن همش یک یا علی است. در مرکه ها مرد عمل است، از لش همه جا ضرب المثل است. از دولت خود یک سکه نخواست، تا شاه علی است حق با فقرا است. حیدر از صبح ازل تا شام ابد، از کودکی هم تا سنگ لحد. بی خوبی علی هوهو نشود، تیگه کز او که کج برابد. ایلیا ایلیا فاسخ بر ایلیا، علی مولا علی مولا.
به افتخار این پسر گلم یه دست خوشگل بزنی که اینقدر شعر قشنگ خود. دوست داری وقتی بزرگ شدی محبت های اون آدم های خوبایی که کمکتون کردن که یه عید خوبی رو داشته باشی چجوری جبران کنی؟
واسه شون دعا میکنم.
آفرین. غیر از دعایی که چیکار کنی؟ بزرگ شدی یه دانشمند شدی،
بهشون کمک میکنم، به وطنم کمک میکنم.
آفرین.
دوست دارم عدالت برقرار بشه.
چجوری و چطوری و چیکار میکنی؟
من میخوام بدم سربازی، هیچ دشمنی نباشه، دوست ندارم.
دعا واسه کی میکنه؟
امام زمان.
خب چی کار کنه؟
تا هر بدی هر مردیت پاک شه
انشالله. واسه شهدا بگو، شهدا چی کار کردن؟
شهدا واسه ما کار کردن که هیچ کی به ما حمله نکنه، این راحت زندگی کنیم. این سربازا تو کوههای برفی وایستادن تا هیچی نزدیک به این وطن نشن.
خب حالا واسه شهدا که داشتیم، شهدا چی کار کردن؟ پله راهایی رفتن.
وقتی که سربازی میمیره هنوزم زنده است و پاشو در پله های امام زمان قرار میده.
چند سالشه؟
8
سالشه و یک مرد کوچک. اینا رو چه کسانی به شما آموزش دادن؟
مامانم.
الهی خدا مامانه حفظ کنه. به افتخار همه مامانه یه دست بزنید بچه‌ها. من از شما خیلی ممنونم. انشالله در پناه خدا باشی.
زنده باشی.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
گفت و
شنود.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده، سپاسگزارم که دارید ما رو همراهی می‌فرمایید. در این لحظه شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن یکی دیگر از برنامه‌های شبکه فرهنگ که تحت عنوان کیمیای سعادت. البته عذرخواهی می‌کنم، هزاره ادب پارسی رو می‌شنویم و بعد انشالله باز در خدمت شما خواهم بود.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 900. این برنامه نیم نگاهی به کتاب روزت و نازه با نام و یاد خدا. در تاریخ ادبیات ایران دو کتاب ارزشمند با عنوان روزت و نازر وجود دارد. یکی از آنها با عنوان روزت و نازر و نزهت الخاطر منتشر شده و دیگری با عنوان روزت و نازر و جنت المناظر. روزت و نازر و جنت المناظر اثری است از موفق الدین عبدالله ابن احمد حنبلی، مشهور به ابن قدامه، که در قرن ششم هجری قمری تألیف شده و درباره عقاید فرقه خاصی در آن دوران است. اما منظور ما در این برنامه کتاب دیگری است که آن هم با عنوان روزت الناظر و نام کاملتر روزت الناظر و نزهت الخاطر منتشر شده و اثری است از عزالدین عبدالعزیز کاشی، از مؤلفان و شاعران قرن هفتم هجری قمری. درباره این اثر ارزشمند سخن می‌گوییم. کتاب ارجمند روزت الناظر و نزهت الخاطر را محققان باغ نظر و رامش دل توصیف کرده اند. از زندگی و آثار مؤلفش عزالدین عبدالعزیز کاشی اطلاعات چندانی در دست نیست، ولی گفتند مردی عارف و شاعری گمنام بود. او کتاب مورد نظر را در گمنامی محض گردآوری کرد و چون به ادبیات عرب و فارسی تسلط کامل داشت، اثرش بسیار غنی و پربار شده است. اما محتویات کتاب او درباره چیست؟ به جز مطالب خودش، آنچه او در این اثر گردآورده بهترین اشعار شاعران آن دوران است. شعرهایی است که در کمتر کتابی میتوان آنها را یافت. گویا این اشعار را از لابلای صدها جزوه در آن روزگار به دست آورده یا برخی از آنها را از دیگران شنیده است. نکته جالب آنکه بعضی از اشعار جمع‌آوری شده در کتاب روزت الناظر و نزهت الخاطر در دیوانهای خود آن شاعران نیست، ولی در این کتاب نقل شده. معلوم نیست عزالدین کاشی این اشعار نایاب و کمیاب را از کجا به دست آورده. محققان در امتیازدهی به این اثر ارزشمند نکاتی را یادآور شدند. می گویند روزت الناظر و نزهت الخاطر می تواند در بررسی های محققان بسیار کاربردی و سودمند باشد. چرا؟ چون شاعرانی را معرفی کرده است که در هیچ کتاب دیگری به آنها پرداخته نشده و مطالبی از خودش نوشته که واقعا خواندنی است. او همچنین شاعران گمنامی را نام برده و اشعارشان را نقل کرده که اغلبشان شاعران بزرگی بودند ولی متاسفانه مشهور نشدند و در گمنامی محض به سر بردند. عزالدین کاشی در صفحاتی از کتاب روزت الناظر و نزهت الخاطر نشان می دهد که شاعران بزرگی مانند حافظ از کدام شاعران گمنام آن زمان تأثیر گرفتند. به گفته محققان در این اثر ارزشمند با تعدادی از شاعران گمنام آشنا می شویم که هنوز هم در ادبیات فارسی ناشناخته ماندند. معرفی و انتشار برخی از اشعار آنان در این جنگ میتواند زینت بخش اوراق درخشان ادب پارسی باشد. همچنین این کتاب را میتوان در بررسی‌های تطبیقی و تحقیقات درباره مضامین مشترک اشعار فارسی و عربی اثری قابل اعتنا دانست. مطالب کتاب روزت الناظر و نزهت الخاطر در سه بخش تدوین و تنظیم شده است. بخش اول کتاب مطالبی درباره مدایح فارسی و افتخارات ادبی دارد و اشعاری در این موارد نقل کرده است. بخش دوم نیز مطالبی درباره آیین مکاتبه و نامه‌نگاری یا سخنرانی دارد که همراه با اشعار فراوانی در این زمینه هاست. بخش سوم درباره موضوعات مختلف ادبیات فارسی و عربی بحث و گفتگو کرده و اشعار زیبایی در این موارد نقل کرده است. نکته قابل توجه در مورد کتاب روزت الناظر و نزهت الخاطر این که در حدود 15500 بیت شعر از 160 شاعر عرب و 140 شاعر فارسی زبان در صفحات ارزشمند خود گنجانده. به این ترتیب کتاب این مؤلف کوشا و دقیق را میتوان یکی از جنگ‌های ارزشمند ادب فارسی دانست. با نقل برخی از شعرها که در دیوان خود شاعران نیست ولی در کتاب روزت الناظر و نزهت الخاطر به نام آنها منتشر شده به این گفتار پایان میدهیم. این اشعار نشان میدهد که عزالدین کاشی به دفترهای منتشر نشده آن شاعران دسترسی داشته، مانند این شعر از رشید وطوات: گر کریمی به دولتی برسد، دوستان را همیشه بنوازد، ور لییمی سعادتی یابد، دوستی خود به گل براندازد. Thank you. و این شعر از سعدی که عزالدین کاشی نقل کرده. به هوای کسی دروغ مگوی ور تو را دوست تر ز جان گردد، که بگر چند بهر مصلحتی آن زمان بر تو مهربان گردد. لیک در حق تو همو باشد اولین کس که بدگمان گردد. و این ابیات از همام تبریزی: اگر گرد کسی بسیار گردی، اگرچه بس عزیزی خار گردی. به هر کاری خدا را یاد می‌دار، خدا را تا تویی از یاد مگذار. به کاری گر مدد خواهی از او خواه، که به زان در نیابی هیچ درگاه. کسی کو بر تو حق دارد به آبی، فراموشش مکن در هیچ بابی.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
گفت نیوش به نام آن که جان را حکمت آموخت. شب بیداران و همراهان شریف و مؤمن این گفتار، سلام، وقت مبارکتان بخیر. با گفت نیوش در ماه مبارک و عزیز رمضان در خدمت شما این تا به اتفاق در دریای مواج و پاک مولا الموحدین امام العارفین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام غور کنیم و تن و جان و روح بدین پاکی مطلق بشوییم و فضای اندیشه را جلایی دوباره ببخشیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. حکمت 385 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم تا آتون قبول باشه. حکمت 385 نهج البلاغه رو برای این جلسه در نظر گرفتم. امیر مؤمنان علی السلام در این حکمت فرمود: من هوان الدنیا علی الله انه لا یؤسا الا فیها ولا ینال ما عنده الا به ترکها. از خاری دنیا نزد خداوند آن است که خداوند جز در آن، یعنی دنیا، نافرمانی نشود و آنچه نزد اوست جز با ترک آن به دست نیاید. این حکمت همچنان که متوجه شدید مربوط است به جنبه های منفی دنیا که در نهج البلاغه به این جنبه های دنیا اشاره شده است. در نهج البلاغه دنیا دو تا چهره داره، یکی چهره مثبت داره و دیگری چهره منفی و سلبی داره. چهره مثبت آن مورد توصیه امیر مؤمنان قرار گرفته و چهره منفی آن مورد تحذیر و دوری در نظر گرفته شده است. حضرت امیر علیه السلام در چهره منفی دنیا، یعنی اون جایی که دل به دنیا میبندیم، میفرماید که این دنیا یکی از پست‌ترین اموری است که به انسان داده شده. اصلا اسم دنیا به معنی پسته، منتها پستی اون به واسطه اون کارهایی است که ما در این دنیا انجام میدهیم. در نهج البلاغه اشاره شده است که این دنیا، یعنی این جنبه از دنیا که حب به اون را اقتضا میکند، باعث دوری انسان از خداوند میشود. در قرآن کریم راجع به این بخش از دنیا، یعنی این تصویر از دنیا، آیات قابل ملاحظه ای آمده است. از جمله در جایی از قرآن کریم فرمود که ما هذه الدنیا الا لهو و لعب. این دنیا جز لهو و لعب نیست. لهو بازیچه کودکانه است، لهو بازیچه بزرگان است و لعب بازیچه کودکانه. و امیر مؤمنان علیه السلام وقتی به این جنبه دنیا نگاه میکنه میفرماید که من همین جنبه دنیا را 3 بار طلاق دادم. یعنی در دل من علی هیچ حبی نسبت به این دنیا وجود ندارد، الا اینکه از این دنیا ابزاری میسازم برای رسیدن به خداوند متعال. و در جایی فرمود که و ان دنیاکم عندی لاحول من ورقه فی فم جرادت تغزمها. فرمود که دنیای شما در نظر من بسیار بسیار پستر از اون برگ درختی است که در دهان ملخی باشد که آن را می جود. ببینید یه نکته خیلی ظریفی که در دنیا شناسی علیه السلام وجود داره. حضرت جایی که با دنیای بد مواجه است و راجع به اون سخن می گوید، اون را متعلق به مخاطب می داند، نه خودش. به همین دلیل غالبا این گونه بیان می کنه که ان دنیاکم، یعنی دنیای شما نزد من اینطوریست. این کنایه داره بر این نکته که محبت این دنیا وارد دل من نشده است. لذا اینجا تشبیه میکنه دنیا را به برگ درختی که ملخی در حال جویدنه. خب طبیعی است دیگه، اون برگ گیاه یا علفی که ملخ در حال جویدنه از نظر ارزشی بسیار بسیار پایین است. و حضرت امیر علیه السلام دنیا را به همین برگ گیاه یا برگ علف یا برگ درخت تشبیه می کند که یه ملخی اون را می جود. معده ملخ یا شکم ملخ گنجایش زیادی ندارد. لذا حضرت امیر علیه السلام می فرماید که دنیای شما اینقدر ارزشش نزد من پایین تر.
گفت نیوش از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
متو باید دقت کنیم کدام دنیا اینقدر پست است. اون دنیایی که باعث ظلم می شود، اون دنیایی که در او گناه خداوند انجام می شود، اون دنیایی که محبتش دل انسان را تسخیر می کند، اینها اون دنیای بدن. و یعنی این دنیا جنبه دیگری هم دارد که اتفاقا در جاهای مختلف نهج البلاغه به اون جنبه ها هم اشاره شده است. پیامبر گرامی اسلام در جایی فرمودند که اگر دنیا به اندازه بال پشه‌ای ارزش داشت، خداوند از آن بال پشه بی ارزش جرعه آبی به کافران نمی نوشانید. بنابراین اگر امروز کافران از دنیا بهره‌مند هستند، معلوم می شود که اون دنیایی که اونها بهره‌مندن نزد خداوند از هیچ ارزشی برخوردار نیست. پس اون چه که امیرالمومنین در اینجا بیان می کند در پستی دنیا همین بس که عصیان خدا در آنجا محقق می شود. متا گفتم این جنبه از دنیا جنبه سلبی دنیاست، اما جنبه ایجابی هم داره. چرا؟ برای این که عابدان و زاهدان و عارفان و اولیا و پیامبران و امامان، همه این بزرگواران در همین دنیا به جایی رسیدن، لذا عبادت خدا هم در همین دنیاست. منتها امیرالمومنین با همین قسمت دنیا، یعنی همین جنبه مثبت دنیا، به نیکی برخورد کرده است. و در جواب اون شخصی که دنیا را بسیار پست می انگاشت فرمود که تو فریب دنیا را خورده ای، وگرنه دنیا محل هبوط فرشتگانه. پس به آنچه نزد خداست جز به ترک همین دنیای پس نمیتوان رسید. و در برخی کتب قدیمی آمده است که دنیا غنیمت است برای زیرکان و غفلت است برای نادانان. و بنابراین کسانی که دنیا را نمیشناسند، آنان خود را درگیر دنیا میکنند و چون از این دنیا بیرون می روند، اون وقت آگاه می شوند و اراده بازگشت می کنند، که قرآن کریم در مقابل بازگشت اینها در حقیقت کلمه هرگز را به کار می برد. پس بنابراین در این دنیایی که ما به سر می بریم، دنیای ما دو تا جنبه داره. در این حکمت جنبه پست دنیا را بیان کرده است. و اتفاقا ببینید ما انسان‌ها چقدر غافلی و چقدر آگاهی ما به باطن دنیا و به جنبه مثبت یا منفی آن اندک است، که خود را از جنبه مثبت آن کاملا دور نگه می‌داریم و تنها به جنبه منفی آن میپردازیم. شما نگاه کنید، همه انسان‌ها میدانند که عمرشون در این دنیا کمتر از یک قرن خواهد شد، تازه اگر طبیعی زندگی کنند. بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام بیان میکند که ما هرگز مجاز نیستیم به این دنیای پست دل ببندیم.
دنیا و مافیها از منظر مولانا جلال الدین محمد بلخی.
جناب مولوی در مثنوی راجع به این دنیا سخنان زیادی گفته است. گاهی موارد مولوی دنیا را به گلخند